رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در مبحث جن مطالب زیادی رو از قرآن کریم و لسان اهل بیت عصمت و طهارت آموختیم و دیدیم که مواردی که قرآن کریم در مورد این موجودات کره خاکی ما و کسانی که در کنار انسان ها مکلفن و باید که اعمال عبادی رو انجام بدن و خیلی چیزهاشون از این نظر با انسان مشترک هست و خیلی چیزهاشون هم مشترک نیست، دیدیم که اینها رو قرآن به گونه ای معرفی میکنه که متاسفانه در بعضی از اذهان چیزی که راجع به این موجودات میگن خلاف آیات قرآن و احادیث هست. چون میخواییم که مسئله اثبات مواردی که در مورد جن و جنیان تا کنون صحبت کردیم قرآنی بودنش کاملا برای همه ما محرز و مشخص بشود و همچنین روایات معتبری که در این زمینه داریم این عمل صورت بگیره که باید از طریق قرآن کریم و روایات شناخته بشود، مبحث جن برای ما و جنیان برای ما شناخته بشن، من از آقایون و خانوم ها و همه عزیزانی که از طریق ویدیو کنفرانس بحث دنبال میکنن تقاضا میکنم که اگر قلم و کاغذی دارن و یادداشتی دارن، دفتری دارن، این مواردی رو که امروز میشه بهش گفت جمع‌بندی این مباحث هست، حتی ممکنه که بعضیاش هم نگفته باشیم، به عنوان یک مروری بر مبحث جن انشاءالله بتونیم در یک مجلس خدمتون خیلی سریع عرض بکنیم، به شرط اینکه تمرکز دوستان خانم ها و آقایون بالا باشه و مطالب رو بتونن سریع به ذهن منتقل بکنن و در بایگانی اذهان خودشون نگه بدارن و اونام که یادداشت میکنن بتوانن که یک نوتی از این مطالب بردارن، هرچند که خود این مطالب خلاصه مباحث گذشته است، ولی زون کردیم روی آیات قرآن کریم که دوستان بدونن که باید همه ما بریم سراغ قرآن کریم و سپس روایات معتبر. پس این جلسه رو میذاریم مروری بر مبحث جن از لسان قرآن کریم، اون چی که تا به حال بیان کردیم و بعضی از روایات معتبر که داریم که بیشترش همه آیات قرآن ما سعیمون بر این بوده. پس اون چرا که الان داریم از حالا عرض میکنیم میریم جلو، خب در جلسات گذشته راجبش صحبت کردیم ولی فهرست اینها رو باید حتما توی مجلس ما بگیم که این مجلس هست و بعد از این انشالله در یکی دو جلسه اون چه که خرافات راجب جن و اجنه و جنیان هست اونها رو بیان کنیم و مسئله جن زدگی و مسئله مقابله با مطالبی که تو اذهان مردم در این زمینه وجود داره نحوه مقابلش به چه صورته، تا اینها رو ندونیم اونها به ذهنمون فرو نخواهد رفت، به ذهن ما نخواهد نشست. ما در مباحث گذشته این موارد رو صحبت کردیم که حالا مرور میکنیم. اولین مورد گفتیم که حقیقت جن و شیطان چی هست از دیدگاه قرآن کریم، گفتیم که جن از نوعی از آتش خلق شده و انسان از نوعی گل خلق شده. آیات متعدد رو در قرآن خوندیم، از جمله کسانی که میخوان یادداشت بکنن آیه 37 سوره هجر 14 و 15 رحمان هست، سوره مبارکه رحمان. دومی مورد این بود که کدام یک، یعنی جن یا انس، کدومشون زودتر خلق شده اند. آیا در قرآن چنین چیزی داریم؟ عرض کردیم که بله، جن زودتر خلق شده است. آیه 27 هجر می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والجان خلقناه من قبل، یعنی وقتی که این می فهمد که یعنی جان رو خلق کردیم ما از قبل، یعنی قبل از اینکه انسان رو خلق کنیم جن رو خلق کردیم. معلومه خلقت جن از نظر زمانی تقدم داره بر انس. و همچنین گفتیم که وقتی که انسان خلق شد، وقتی ابلیس مأمور میشه که به او، به انسان یعنی به اون آدم علیه السلام در واقع، نه هر انسانی، به خود آدم علیه السلام سجده بکنه و جن هم بوده، یعنی ابلیس جن هم بوده، پس معلوم میشه که او بوده قبل از انسان که مأمور به سجده کردن میشه، پس معلومه که او قبل از انسان بوده. و همچنین خطبه قاصر رو خوندیم از نهج البلاغه که حضرت امیر سلام الله علیه میفهمن که 6000 سال ابلیس عبادت خدا رو کرده بود، معلومه که خب خیلی قدمت داره. و خطبات نهج البلاغه هم مورد تایید شیعه و سنی هست. و اشاره کردیم به این آیه که و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، معلومه که ابلیس بوده که وقتی انسان خلق میشه تازه که ابلیس بهش سجده کنه، از قبل اینها رو میشناخته و برتری خودش رو از نظر ظاهری میدونسته و همه این حرفا که سجده هم نمی کنه. و قرآن هم که میفهمد کان من الجن که در آیه 50 سوره کهف. سومین مورد این بود که عرض کردیم که از میان، یعنی با این سوال میخوایم حالا بگیم که از میان موجودات چه موجوداتی مکلفن، مکلف یعنی تکلیف برشون بار میشه، خدا ازشون سوال میکنه، یعنی میخواد ازشون عبادات و اینها رو میخواد از اینها، و اینها سپس به بهشت یا جهنم وارد میشن. گفتیم فقط دو موجود مکلف هستن، یک جن هست، دو انس هست. و این رو آیه 56 سوره زاریات رو خوندیم، گفتیم اونجا میفهمد که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ما خلق نکردیم جن و انس رو مگر اینکه عبادت بکنن، یعنی اول بشناسن من رو، معرفت کسب بکنن و بعدم من خدا رو عبادت بکنن. سوره زاریات آیه 56. پس معلوم میشه این دو موجود فقط مکلفن، موجودات دیگه مثل ملائکه مکلف نیستن، یعنی تکلیف ندارن که یه تکلیفی مثل ما که روزانه داریم، شبونه داریم، مثلا باید چی کار بکنم، اونا چنین تکلیفی ندارن. چهارم گفتیم انسان برتر است یا جن. در پاسخ گفتیم اون چی که از قرآن کریم برمیاد و روایات، در بعد فیزیکی جنیان دارای قدرت‌های بیشتری از انسان هستند، به خلاف اون چی که در بعضی از کتب نوشته شده، که اتفاقا به خلاف ما نوشته، این کتب نوشتن که انسان بر جن برتری داره. من نظر بنده این هستش که نه، اینجور نیست. حالا ما اینجا داریم نظر خودمون هم عرض میکنیم، چون نمیخوایم کتاب خانی کرده باشیم، بالاخره بعد نظر خودمون رو با دلیل بگیم. بنده عرض میکنم که سوالمون اینه که آیا انسان برتر است یا جن؟ در جواب میگیم در بعد فیزیکی جنیان دارای قدرت‌های بیشتری از انسان هستند. ما نه از قرآن ثابت کردیم، گفتیم چه قدرت‌های فوق‌العاده‌ای دارن، در همون جلسه گذشته این کار کردیم که میتونن دیگ‌های بزرگ بسازن، از کوه سنگ‌های بزرگ بیارن، زیر آب میرن خفه نمیشن، در فضا میرن مافوق اتمسفر جو و متلاشی نمیشه جسم اونها، حالا هر جوری که جسمی که دارن، حالا چیز از روحانی دارن، هر جوری که هستن به هر حال از بین نمیدن. اما در بعد روحانی، پس از نظر فیزیک جسمانی حتی اونا قوی ترن، ولی در بعد روحانی من عقیدم اینه که بر اساس آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم که در سوره مبارکه حجرات باید باشه این آیه شریفه، اونجا میفهمد که آقا هر کس از شما که با تقوا تر باشه نزد خدا گرامی تره. وقتی که میگه ان اکرمکم، اون ضمیر کم هم جن رو در بر میگیره هم انسو، برای اینکه جن هم به همین قرآن باید عمل بکنه و تو سوره جن میفهمد ما به همین قرآن ایمان داریم، جنیان میام، پس بنابراین کم جنیان هم در بر میگیره، این دلیل ماست. پس بنابراین هر کس از شما که میفهمد که تقوای الهی پیشه بکنه، یعنی چه جن باشه چه انس باشه، اون از خدا گرامی تره. پس از بعد روحانی هم نمیشه همینجوری گفت انس بر جن غلبه دارن. خب این یه مطلب. اما ممکنه این اشتباهی که تو بعضی از کتب شما میبینید از اینجا نشأت گرفته باشد که چون مردم جنیان رو نمیبینن و فقط خودشون با خودشون ارتباط مردمی دارن، یعنی ما همدیگر رو میبینیم سلام علیک داریم، جن رو که نمیبینیم، میبینیم فلان آیت خدا، فلان ولی خدا، فلان شخص رفته مثلا به مقام تقوای الهی دست پیدا کرده، بعد مثلا درجاتی رو کسب کرده، ولی از اجنه که خبر نداریم، جنیانه که نمیدونیم، چون خبر نداریم ولذا میگیم چی؟ میگیم که آقا انس از جن برتره، در حالی که ما از اونها خبر نداریم. ما نمیدونیم تو جنیان شاید افراد با تقوای زیادی هستن که به درجاتی قطعا رسیدن، اینو آیات قرآن ثابت میکنه که اینا مؤمن و کافر دارن دیگه، اونا هم رسیدن، چه بسا اونا از انسیان هم بالاتر باشن، کارهایی که بتوانن انجام بدن. اینو در قرآن هم ما بهش اشاره کردیم که در سوره مبارکه انبیا یا سوره نمل، سوری که در قرآن داشتیم که راجب داستان حضرت سلیمان علی نبینا و آلهی و علیه السلام صحبت می کرد، اونجا این آیاتو حتی در همین جلسات گذشته خوندیم که افریتی از جن، یعنی یک دانشمندی از جن، یک کسی که تقوا داشت، آدم با تقوایی بود، آدم مؤمنی بود، وگرنه حضرت نمیخواد ازش که این کار رو انجام بده، که مورد تایید از سلیمان بود و خودش هم میگه که من قوی و امین هستم برای شما، یعنی آدم خوبی هستم برات، یعنی آدم که آدم میگه آدم خوبی، جن خوبی هستم برای شما. خب یه همچین کسی میگه من اون تخت رو برای شما در عرض چند ساعت میآورم، به درجاتی رسیده، ولی یک انسانی رو اونجا خداوند به نمایش میگذاره به عنوان آسپرم بخیا که او در عرض کمتر از ثانیه ای این کار رو انجام میده، یعنی زمان در بر نمیگیرد، این کار رو انجام میده. خب ببینید همین مقدار اثبات میکنه که جنیان هم به درجاتی میرسن به واسطه داشتن تقوا. حالا ما چون نمیشناسیم اونا رو، یه دونشون رو قرآن اینجوری مثلا معرفی کرده، یا مثلا جای دیگه ممکنه کسای دیگه شون معرفی کرده باشه که روایت شما خوندیم، نمیخوایم برگردیم، فلذا چون نمیدونیم خیال میکنم خودمون فقط به درجاتی از ایمان میرسیم، ولی جنیان هم میرسن. البته این مطلبم مضاعف شده تو برداشت عوام از اینکه انس از جن برتره، اینم یه مطلبی است که مضاعف شده، چون پیغمبر جنیان هم همون پیغمبر ماست، امامان اونا هم همون امامان ما هستن، باید از اینا حبشنوی داشته باشن از این پیغمبر، فلذا این مطلب ماده تو ذهن مردم عوام که آقا جن از انس از جن برتره از نظر روحانی، در حالی که اینجور نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چه جن باشه چه انس، اگه تقوای الهی پیشه کنه نزد خداوند از همه گرامی تر خواهد بود. شماره 5 این هست که بگیم تعداد انسان‌ها و جنیان رو چقدر هست. عرض کردیم نه انس نه جن رو تعدادشون رو هیچ کس نمیدونه، شما و ما هیچ کس نمیتونه بگه تا حالا چند نفر آدم رو کره زمین آمده و سپس از دنیا رفته، چند میلیارد نفر بودن، ما نمیتونیم دقیقا اینا تعدادشون رو بگیم، ما همش میگیم میلیاردها نفر. در مورد جن هم همینطوره، تعداد دقیق در آفرینش جن و انس رو فقط و فقط خداوند متعال میدانه. اینو ما در قرآن هم آیاتی که هر چی که خوندیم داله بر همین قضیه بود و هیچ عددی رو در آیات روایات برای تعداد جن و انس مشخص نکرده. ششم این که آیا جن و شیطان دیده می شوند؟ اینا رو پاسخ دادیم که خیر، دیده نمی شوند طبق آیات متعدد، از جمله آیه 27 سوره اعراف، آیه خیلی صریحه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می فهمد انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او یعنی شیطان و هم جنسانش که از جن هستند در واقع، شما را از جایی میبینند که شما آنها را نمیبینید، که شما اونها را نمیبینید ولی اونها شما را میبینند. پس جنیان انسیان رو میبینن ولی انسیان جنیان رو نمیبینن. اینو قبلا از آیه قرآن یه دونش ما یه دونه آیه آوردیم هر جا برای شاهد مثالمون، یه دونش این آیات دیگه ای هم داره. هفتم، تو مباحث گذشته عرض کردیم آیا راهی برای دیدن جنیان وجود دارد؟ گفتیم آری، یک با اراده خاص خداوند متعال و اذن الله تعالی، یعنی خداوند اذن بده کسی بخواد جن رو ببینه، به اذن خدا جن رو ببینه، این میتونه حتی به همون شکل شمایل خودش ببینه جن رو بدون اینکه متمثل بشه و قالب مثالی پیدا بکنه، همون جوری به اذن الله میتونه ببینه. و این افراد در گذشته گفتیم تعدادشون بسیار کم و انگشت شماره، تعداد زیادی نیستن که جن رو به همون هیئت خود جن ببینن، یعنی همون جوری که خلق شده ببیننش. گفتیم اینا تعدادشون فقط پیغمبر هست و امامان هستن، کسی دیگه اینجور نیست. دومین راه دیدن جن تمثل پیدا کردن هست و در قالب مثالی قرار گرفتن، که توضیحاتشو دادیم که جن بیاد در یه قالب مثالی قرار بگیره، به شکل یک انسان در بیاد که میتونه این کار انجام بده، اینم به اذن الله تو قالب مثالی بیاد و مردمی هم که تو قالب مثالی رو بخوام ببینن اراده خداوند پشتش باشه، یعنی خداوند اراده کرده باشه که اینا بتونن ببینن، که اینا ببینن. در زمینه تمثلم که در سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها فتمثل لها بشرا سویا، اونجا تمثل پیدا کردن رو توضیح داده که قبلا ما توضیح دادیم. این هفت مورد شد. هشتمین مورد از فهرست این بحث، آیا شیطان و جنیان می توانند به صورت پیامبر و امامان ظاهر بشند؟ یعنی ما گفتیم که آقا جنیان، حالا در گذشته ممکن توی این مباحثی مطلب رو اشاره نکردیم، این یک مطلب جدیدیه داریم میگیم، یعنی آیا کسی مثلا میتواند که جن رو ببیند در قالب کی؟ در قالب پیغمبر، یعنی ببینه که این به شکل پیغمبره ولی آخر سرش او بگه که من پیغمبر نبودم، یا این بفهمه که این جن بوده پیغمبر نبوده، یا مثلا در خواب یا بیداری مثلا چیزی رو ببینه ولی در حالی که حقه خورده باشه، یعنی بگه که آقا من جن بودم که اومدم تو منو به شکل پیغمبر یا امام دیدی ولی من پیغمبر امام نبودم، خواستم مثلا تو رو فریبت بدم، چه در بیداری چه در خواب. آیا میشه کسی شیطان و جن رو به صورت پیغمبر و امام ببینه؟ جواب میدیم خیر، امکان نداره. در این زمینه خب این مطلب قبلا عرض نکردیم، حالا داریم میگیم. امام هشتم حضرت سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا، حضرت یک حدیثی دارن، این حدیث رو شیخ صدوق رحمت الله علیه در امالی خودش حدیث دهم اونجا ذکر کرده، میفرماید که امام رضا علیه السلام میفرماید که من از پدرم، از پدرش، از پدرش، از پدرش، از جدش و خلاصه از رسول خدا صلوات الله علیه و آله به ما رساندن و نقل شده برای ما، یعنی امام هشتم داره میفرماید که این مطلب هر کس مرا در خواب ببیند، هر کس که در خواب پیغمبر رو ببینه خود مرا دیده است، هیچ چیز دیگه جای این نیست. اینجا یک توضیح من میدم چون قبلا این بحث رو نکردیم ولی خب حالا آوردیم به عنوان مرور بحث جن. خب حالا من نمیخوام بگم خانوما زیاد خواب میبینن، تا ما حرفی هم بزنیم زودی هفته دیگه 5 نفر زنگ میزنن میگن آقا ما خواب پیغمبر رو دیدیم، ما خواب فلان امام رو دیدیم. از این 5 نفر 4 نفر و 9 دهمشون زن هستن که اینا زودی خواب میبینن و ولیان، یه دهمشون هم مردا هست. من نمیخوام بگم حالا بگم به کسی بگم خدا نکرده خانم‌ها اینجا آقای ما، قالو کلی دارم میگم. ببینید وقتی شما بخوابید اگر ان شاء الله خواب پیغمبر خدا رو ببینید، خب پیغمبر که شما قبلا ندیدید که بشناسید که این پیغمبره، که از ائمه 12 گانم اونایشون که شهید شدن و اون امامی که زنده است حضرت حجت که زنده هستن سلام الله علیه، ائمه دیگه هم سلام الله علیه مجمعین که به شهادت رسیدن، شما هیچ کمون که ندیدی که سوالت اینجاست که خب من وقتی خوابیدم، خواب دیدم که فلان امام رو دیدم، از کجا میفهمم که فلان امام رو دیدم؟ این اولی توضیح بدیم. توضیحش اینه که اگر انسان، چه مرد چه زن، وقتی که میخوابه، خواب بعد از خواب بلند میشه میگه من آقا پیغمبر رو تو خواب دیدم یا فلان امام رو تو خواب دیدم، اگر در خواب به خودش الهام بشه که این شخصی که داری میبینی پیغمبره یا امام هست یا یکی از پیغمبران هست، این الف ب، کسی در کنارش باشه از ملائکه که او نمیبینه، تو خوابم نمیبینه، فقط کسی هست که بهش داره تلقین میکنه که این کسی که تو داری میبینی امامه یا پیغمبره، راه سومی هم نداره. این وقتی بلند میشه میگه من پیغمبر یا امامو دیدم. این تا اینجا قضیه رو متوجه بشی. خب نحوه خوابش پس به این صورت، پس راه سومی هم نداره، یا باید خودش بهش الهام بشه یا یه کسی بهش میگه که این کسی که تو داری میبینی فلان امام یا فلان پیغمبر یا پیغمبر خاتم هست داری میبینی، بعد خوابش میبینه و بلند میشه میگه من پیغمبر رو دیدم یا فلان امامو دیدم. آیا ممکنه اینجا کلک خورده باشه اگه به واقع دیده باشه امام یا پیغمبر رو از این دو راهی که عرض کردیم؟ نه، امام رضا میفهمد که حدیث اینه که پیغمبر فرمود هر کس مرا در خواب ببیند به این طریقی که عرض کردیم خود مرا دیده است، زیرا شیطان در صورت من در نیاید، یعنی نمیتونه در صورت من در بیاد به هیچ وجه، و نه در صورت احدی از اوصیاام، یعنی امامان هم شیطان به صورت امامان هم، که شیطان هم یه جن هست دیگه، ابلیس یا شاگرده شیطان، شیطونک ها، هیچ کدوم در نمیان، و نه در صورت احدی از شیعیانشان. شیعیان اینجا منظور کسانی هستن که 100% پا رو جای پای امام گذاشتن، نه مثل من و شما، ما محب هستیم به یه شیعه همین معمولی با یک تعریف مختصر که داریم، ولی شیعهی که اینجا حضرت مطرح میکنه یعنی کسی که 100% پیرو اینا هست، حتی به اون صورت هم شیطان نمیتونه تو خواب برای کسی تمثل پیدا بکنه، یعنی در قالب مثالی قرار بگیره. این خیلی جالبم هست. پس بنابراین هر کس تو خواب پیغمبر خاتم رو ببینه همون طریق، یعنی کسی بهش تو خواب بگه که این پیغمبر خاتمه و یا خودش بهش الهام بشه که 100% اون پیغمبر خاتمه، که برای شک نباشین الکی بلند نشه بگه من پیغمبر دیدم. دوم، کسی تو خواب امام رو خواب ببینه، امام معصوم و هر کدوم از ائمه رو، این دو. سوم، اگه کسی مثلا تو خواب مالک اشتر رو ببینه، سلمان فارسی رو ببینه، اینا شیعیان هستن، مقداد رو ببینه، عبازه رو ببینه، میسم طما رو ببینه، شیعیان امام حسین علیه السلام ببینه، مثلا زهیر ابن قین رو ببینه، اینا میشن، اگه اینا رو ببینه واقعا خودشون رو دیده، یعنی نمیتونه بگه که آقا شیطان اومده بود تو جلد اینا تو خواب من به شکل اینا در اومد. شیطان به شکل اصحاب امام حسین نمیتونه در بیاد، چون حضرت میفهمه به شکل شیعیانشون هم در نمیاد، به شکل اصحاب امیرالمومنین، اصحاب خاص، اصحاب خاص پیغمبر در نمیتونه بیاد به هیچ وجه. اینم یک مطلب. یه نفسی بکشیم، من بکشیم، یه صلواتی بفرستید. نهمین موردی که بررسی کردیم این که آیا جن و شیطان تغذیه می کنند؟ گفتیم بله، لکن نوع غذای آنها بر ما معلوم نیست و احادیثی که در این زمینه وجود دارد معتبر شناخته نشده است که 100% اعتبارش حتمی باشه که این غذاهایی که توی احادیث نشتن، مثلا این تعمونده غذاها رو جنیا میخورن، فضله فلان رو جنیا میخورن، استخونه هم چیزی جنیا میخورن، نه اینا نی. نوع غذای اونها مخصوص خودشونه، چون اونها موجودات پستی که نیستن، که اونها هم عرض کردیم مؤمن و کافر دارن، آدم موجودات آبرومندی تو اینها هست، موجودات متشخصی تو اینها هست، وقت نمیان تعمونده غذا انسانها رو بخورن. روایاتی که در این زمینه هست گفتیم ما بررسی کردیم دیدیم اینا اعتبار چندانی هم نداره. دهم، آیا جن و شیطان میخوابند؟ اینو در گذشته نگفتیم که حال داریم به عنوان مرور بر بحث میگیم، آری اینها هم خواب دارند، در روایتی امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که خوابیدن چهار صورت داره. بعد حضرت توصیف میکنه که پیغمبران به پشت دراز میکشند، یعنی همینجوری که پشت که شما میخوابید، همینجوری که میخوابید دستتون رو زیر سرتون مثلا میذارید میخوابید، بالشت زیر سر میخوابید، روی صورتتون رو به آسمون میخوابید. پیغمبرا اینجوری میخوابن، نه اینکه هر کس اینجوری بخوابه پیغمبره ها، پیغمبرا اینجوری میخوابن. دقت بکنید. اما حضرت فرمود اما چشمانشان بیدار و منتظر وحی خدای عزوجل هست، یعنی حضرت میخواد بفهمد خوابشون هم با ماها فرق داره، خواب هوشیارانه است. دقت بکنید، خواب هوشیارانه، مثل ما خواب اینی که یا اصلا دیگه دزدم میاد بعضی خونه ها رو خالی میکنه میره، طرف اصلا نمیفهمه. ما تو جبهه بودیم، در جبهه که بودیم اونجا یه بند خدای از دوستان چند نوبت ما رفتیم جبهه، خب خیلی 8 سال جنگ بود، هر دفعه با یه عده‌ای می‌رفتیم، یه وقتی دوستانمون اینجا جمع کردیم، یه دوستی داشتیم خدا حفظش کنه با ما آمد جبهه، یعنی ما با ایشون حالا با هم رفتیم جبهه. اونجا یه جایی بود که خب تو جبهه برای اینکه یه وقت سر و صدا که نبود، برای اینکه رزمنده‌ها خوابشون نگیره، به قول معروف غفلت بهشون دست نده، یه مثلا شبای خشم شبی مثلا به کار می بردن انجام می دن. یه شب یهو خشم شب انجام دادن، که خشم شب با یه گوله های مشقی، اون موقع هم که خدا خیر بده به بسیج و اینها برادره که بودن اونجا، اینا همه می گفتن که حالا فوقش یه گوله اصلی هم که زدیم این شهید میشه دیگه، حالا زیاد قصه نخور. خیلی دربند زنده بودن اینها به اون صورت نبودن، میگن آقا یه گوله هم که خورد حالا شهید. یه خود همچین قاطی مشقی ها جنگی هم به کار می بردن. این وقت اون شب یه خشم زبی زدن، یه چیزی شبیه گلوله RPG زدن. یه دوستی ما داشتیم بعد اونجا خوابیده بود، خواب بود، این خیلی خوش خواب بود، خیلی قشنگ میخوابید واقعا. ما هر کاری کردیم بیدار نشون، ما که فرار کردیم، یعنی از چادر بعد میمدیم بیرون به یه سمتی مثلا فرار بکنیم بریم مثلا چی که نمونیم اونجا، مثلا به قول معروف مجروح بشیم مصدوم بشیم. رفتیم خشم شب تموم شد، آمدیم نماز صبح فلان اینا، دیدیم تخ خوابیده، یعنی اصلا این گلوله RPG صداش اینو بیدار نکرده. حالا یه عده انسان ها اینجوری هم واقعا خوابشون سنگینه، ولی پیغمبر اینجوری نمیخوابن، پیغمبر خوابشون هوشیارانه است، یعنی اینکه هوشیار میخوابن منظور این. بعد حضرت میفهمد که اما چشمانشان بیدار و منتظر وحی خدای عزوجل هست. بعد حضرت فرمودن حضرت امیر سلام الله علیه که مؤمن به دست راست رو به قبله میخوابه، نه اینکه حالا هر کی دست راست رو به قبله خوابید مؤمنه، نه مؤمن اینجوری میخوابه. بعد حضرت فرمود شاهان و شاهزادگان و شیاطین و اینها رو سمت چپ میخوابن، یعنی به هیچ وجه سمت راست و به پشت و اینا نمیخوابن. مثلا حالا اینا که اهل مثلا خلافن، حالا نه شیاطین، اینا اهل خلافن، اینا اینجوری میخوابن، نه این که هر کی سمت چپ بخوابه باز خلافکاره. دقت بکنید بین این دوتا فرق هست. بعد حضرت فهمود که ابلیس، برادران ابلیس، یعنی اون شیطونک ها، همه اینایی که زیر مجموعه کار میکنن، و هر آفت زده ای حضرت فهمود دمر میخوابن. ولذا در روایات دیگه هم داریم که وقتی که میفهمن که دمر نخوابین، یعنی صورتتون رو زمین باشه، پشتتون به هوا باشه، این خواب شیاطینه، اینجور نخوابین، خواب خوبی نیست، بدنتون هم اذیت میشه از نظر فیزیکی، روحتون هم در آزار قرار میگیره. میگن بهش خواب، این خواب شیطونا اینجوری میخوابن. خب وقتی که حضرت میفهمد که شیطونا اینجوری میخوابن، شما از این چی در میاری؟ یعنی شیاطین که جن هستن خواب دارند. پس این میشه جواب این که آیا جن و شیطان میخوابند؟ پاسخ میگیم بلی، دلیلش اینه که از این روایت به این صورت در میاد. اما از قرآن حالا یه وقت در جایی اومدن از این آیات استفاده کردن که لا تأخذه سنتون ولا نوم، فرمودن که مثلا خداوند خواب و چرت او را فرا نمیگیره، چون میگن در قرآن اشاره به موجودی دیگه ای نکرده که خواب و چرت نداشته باشه، از اونجا یک عده ای البته استفاده کردن که پس همه موجودات خواب و چرتی دارند غیر از خود خدای تعالی. ولی خب حالا این جای بحث داره، ما این قسمت رو از این روایت برای شما در آوردیم. ده مورد شد تا اینجا، یازدهمین مورد اینه که آیا جن و شیطان میمیرند؟ اونا مرگ دارند؟ گفتیم بله، در آیات متعدد در قرآن کریم هست، از جمله آیه 25 سوره فصلت، و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، میفهمد و وعده عذاب الهی بر آنها حتمی و لازم گردد چون امتهایی از جن و انس که درگذشتند، یعنی مردند در گذشته، پس معلوم اینا مرگ دارن. گیرم عمر جنیان از انسیان بسیار بسیار طولانی تره و افراد معمر، یعنی طولانی العمر ما اینجوری بهش بگیم، در بین جنیان زیاد هستن، 1000 سال، 2000 سال، 3000، 4000 سال اینا عمر کردن و عمر هنوزم زنده هستن. مثلا دوازدهمین موردی که تو این بحثا مرور داریم مرور میکنیم، آیا جن و شیطان توالد و تناسل دارن، یعنی تکثیر مثل میکنن، اولاد به هم میرسونن به قول ما گفتنی؟ گفتیم آری، بله چنین چیزی هست، حسب آیات متعدد از جمله آیه 56 و 57 سوره مبارکه رحمان که میفهمد که لم یتمثهن انسون قبلهم ولا جان، میفرماید که البته این دو تا آیه است که ما اینجا آوردیم، آیات متعدد داریم که میفرماید که حوریان بهشتی اینها نه جنیان بهشون دسترسی پیدا کردن نه انسیان. معلومه این که جنیان هم ازدواج دارن، جنیان هم میتونن توالد و تناسل داشته باشن، میتونن که اینها هم تولید مثل بکنن، چون میگه لمیت مثل خون نه انسون قبل هم ولا جان، نه جن نه انس این حوریان رو اصلا لمس نکرده، یعنی با اینها نتونستن ارتباطی برقرار بکنن، پس معلومه میتونن این کار بکنن که قرآن داره اشاره میکنه. 13 آیا جن نیز مانند انسان کار میکند؟ پاسخ میدیم بله، جن هم مانند انسان باید داره سر کار، شغلی داره برای خودش، کارهایی انجام میدن، اونها هم برای خودشون ایجاد اشتغال میکنن، عرض به خدمتون که دنبال کار هستن تا از راه کار و تلاش بتوانن زندگی خودشون رو اداره کنن. در آیات متعدد در قرآن آمده، از جمله آیه 12 سوره سبا یا سبع میفهمد و من الجن من یعمل بین یدیه به اذنه، و از برخی از جنیان پیش روی حضرت سلیمان به اجازه پروردگارش براش کار میکردن، که کارهای خیلی بزرگی هم اینا انجام میدادن. اینم 13 تا 14 آیا جن نیز مانند انسان مسلمان و کافر دارد؟ عرض کردیم آری دارد، از آیات متعدد از قرآن برمیاد، از جمله آیه 14 و 15 خود سوره مبارکه جن، و انا من المسلمون و انا من القاسطون، از میون ما یه عده مسلمان هستیم یه عده غیر مسلمان هستیم، یعنی عده به پیغمبر و ائمه و قرآن و خدا ایمان داریم، یه عدمونم ایمان ندارن، و ما ثابت هم کردیم در جلسات که سنی و شیعه هم تو اینها داره، سنی داره شیعه داره، و در قرآن تو سوره جن میفهمد که این آیه را میتونید یادداشت کنید، و کنا ترائق قددا، یعنی اینکه در مذاهب مختلف ما بودیم و حالا هم هستیم، که همینطور که الان شما میبینید مثلا مردم جهان تو مذاهب مختلف هستن، جنیان هم همینطور تو مذاهب مختلف هستن، یک مذهب فقط بر حق، همون هم که تو سوره جن فرموده و همون اسلامه و تشیع هست. 15 این که یکی بودن پیامبران جن و انس، یعنی آیا پیامبران جن و انس یکی هستند؟ عرض میکنیم در آیات متعدد از جمله در آیه 29 و 31 از سوره مبارکه احقاف، اونجا آیه شون طولانیه من دیگه نیاوردم، هر کی بخواد رجوع بکنه، اونجا بیان میکنه که بله ما قبلا خوندیم تو بحث که بله همه جنیان همین باید به همین پیغمبرای ما و مخصوصا به پیغمبر خاتم باید ایمان داشته باشن. و اونجا میفهمد که عده‌ای از اینا زمان حضرت موسی که بودن به حضرت موسی ایمان داشتن، پس منو میرسونه که اینا پیغمبرشون بوده، حضرت موسی پیغمبرشون بوده اون زمان، و اینا چون عمرشون هم طولانی ممکنه باشه به هر پیغمبری که ایمان میارن پیغمبر اولوالعزم بعدی که میاد اینا باید دیگه ضمن اینکه ایمان به او دارن دیگه دستورات این پیغمبر جدید رو عمل بکنن که اومده، وقتی پیغمبر خاتم اومد دیگه دستورات پیغمبر خاتم رو عمل میکنن به این صورت. و اونجا سوره احقاف میفهمد آیه 29 آیه 31 که اینها رسولانشون همون رسولان انسی هست، امامانشون هم همین امامان ما هست، هیچ فرقی نمیکنه. فقط یک آیه در قرآن داره که من اون رو بعدن بررسی میکنم که حالا عرض میکنم اونو توضیح میدیم که او به چه صورت هستش. شانزدهم این که آیا جنیان و شیاطین در روز قیامت محشور میشن مثل انسیان؟ عرض میکنیم بله، اونام محشور میشن، اونام تو همین صحرای محشر قرار میگیرن. در آیات متعدد در قرآن کریم این مطلب رو ذکر کرده، از جمله در آیه 128 سوره مبارکه انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یوم یحشرهم جمیعاً یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، و به پیغمبر میفهمد خداوند متعال و به یاد بیاور پیغمبر روزی رو که همه خلق محشور میشن، همه خلق اینجا منظور هر چی که آفریده شد، و گفته میشود ای گروه جن شما بر انسان فزونی یافتید. این فزونی من به نظرم تعددشونه، یعنی تعدادشون بیشتر از انسیان هم هست. این در این آیه که میگه استکثرتم تکثیر یافتید یعنی شما زیاد شدید، به نظر من زیادیشون از نظر تعداد هست که میگه گروه جن هم روز قیامت محشور میشه که خداوند مورد خطاب قرارشون میده، پس معلومه اینا هم هشت دارن. البته جاهای دیگه هم در آیات دیگه هم هست، ما یه دونش رو فقط اینجا آوردیم. هفدهم این که آیا جنیان نیز مانند انسیان ثواب و عقاب دارند، یعنی اونام بهشون پاداش داده میشه، کیفر میشن؟ گفتیم بله، جواب مثبته، بله مانند انسیان هستن. آیات متعدد در قرآن داریم، از جمله در آیه 179 سوره مبارکه اعراف، ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، و محققا بسیاری از جن و انس را برای جهنم واگذاردیم، یعنی جهنم را همین جهنم را خلق کردیم برای جن و انس متمرد، کسانی که از انسیان و از جنسیان متمرد هستند و اینا به خاطر تمردشون وقتی توبه نمی کنن از دنیا که میرن داخل همین جهنم میشن. بعد ادامه آیه رو معالی دیگه فارسیشو برای شما میگم، میفهمد که چه آنها را دلهایی است بی ادراک و معرفت، که میفهمد ولهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها. این برای جنیان هم تو این آیه اومده، یادتون باشه آیه 179 اعراف، یعنی اونام همینطورن، یعنی اونا هم قلب هایی دارن که بصیرت باهاش کسب نمیکنن با این روح ها و قلوبشون، چشم هایی دارن که نمیخوان باهاش ببینن، گوش هایی دارن که نمیخوان بشنو، ولذا ایمان نمیارن مثل انسیان. ولذا میفهمد که چه آن که آنها را دلهایی است بی ادراک و معرفت، یعنی بدون معرفت، و دیده های بی نور و بصیرت، و گوش‌های ناشنوای حقیقت. بعد قرآن می‌فهمد که اولائک کل انعام بل هم ازل، اینو هم به جن نسبت داده هم به انس تو این آیه، یعنی میگه این جنیان متمرد و انسیان متمرد مانند چارپایان بلکه بدتر هستن، ببینید بلکه بدتر هستن، پس هم جن رو داره میگه هم انس رو داره میگه، پس در واقع جنیان هم مانند انسیان ثواب و عقاب دارن، یعنی در مقابل هر نافرمانی پروردگار عقاب دارن، عقوبت میشن، کیفر میشن، در مقابل کارهای خوب هم پاداش میگیرن و بهشون بهشت و اون چیزی که باید بهشون، مزدی که باید داده بشه چون خداوند بهشون داده میشه. 18 آیا هر جنی شرور و خبیث و مایه آزار هست؟ که اینو حالا چون میخوایم جلسات بعدم صحبت بکنیم دقت داشته باشید، جواب میدیم خیر. هر جنی موجود شرور و خبیث و آزار دهنده نیست، مایه آزار نیست، برای خودش و برای دیگران. جنیان هم مانند انسان ها خوب و بد دارن. این آیه رو خوب دقت بکنید چه جالبه واقعا، که شما همتون حفظید. حالا با من میخونید، ببینید از اول سوره میخونیم که به فضیلتش برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. یعنی خدا یا پناه میبرم به تو از شر وسواس خناس. قبلا ما خوندیم جای دیگه هم شما پای منابع شنیدید که وسواس خناس که از شیاطین بود و رفت و اونجوری فریاد زد و گفت من آدم ها رو گمراه میکنم، این یک روایته. اما ببینید ادامه آیه مطلبی که میگه به نظر من وسیع تر از این حرف هاست. میفهمد که من شر الوسواس الخناس، بعد معرفیش میکنه خناسو، الذی خناس، هر کسیه که یوسوس فی صدور الناس، که وسوسه در دلهای مردم بکنه. ادامه آیه رو شما با هم بگید، چی میفهمد آخرین آیه؟ من الجنت و الناس. فقط این رو ارجاع نمیده به جنیان، در واقع خناس رو در این سوره کی میدونه؟ هم انس میدونه هم جن میدونه. این مطلب قابل توجهی که به نظر من خیلی ها بهش توجه نمی کنن. خود منم بعد این همه سال که نشستم خوندم یه به ذهنم یه چرقه‌ای زد که نمیتونه خناس فقط جن باشه و اون روایتی که خوندیم 100% همون باشه، بلکه اون روایت میخواد بگه یک جن این کار کرده، ولی انسیان هم خناس هستن، یعنی میتونن خناس باشن. که یوسوسو الذی یوسوسو فی صدور الناس باشن، من الجنت و الناس، چه جن باشن چه ناس، چه مردم باشن، میتونن اینا خناس باشن. پس مردم معمولی هم میتونن القا بکنن تو اذهان مردم که این کارو دارن میکنن با وسوسه ها. ببینید امروزه خیلی چیزا تو دنیا داره با همین وسوسه ها پیش میره، همه این مدها، همین مدهایی که میاد هر روز یه چیزی مد میکنن تو کله این مردم میندازن، اینا به چه وسیله؟ جن این وسط که چیز نیستش که، تقصیر نداره که، اینا انسیا هستن، القا میکنن به ذهن یک جوان یا نوجوان که این مده، اینو الان بپوش، موتو اینجوری بزن، این خودش القاست دیگه. این اون کسی که این کارو میکنه خناس هست که از جنس انسه، این خناس میتونه از جنس جن هم باشه. خب اینو عرض کردیم، پس هر جنی شرور و خبیث و مایه آزانی، جن اینجوری داریم مثل انس هستن. ما آدمیزاد خوب و بد داره، آدم خوب داریم، آدم شرور، آدم خوب، آدم بد، آدم خوب، آدم مردم آزار، آدمی که نه مردم آزار نیست، مردم از دستش در امان هستن و دعاگوش هم هستن. تو جنیان هم دقیقا همینطوره، چون سوره ناس اینو اشاره میکنه. جن خوب شما بفرمایید، جن بد، جن شرور، جنی که شرور نیست خیرخواهه، جن مردم آزار، جنی که مردم آزار نیست، یعنی در واقع آزار دهنده نیست. حال ما اسمش میگه مردم آزار، آزار دهنده نیست در واقع. اینم پس روشن شد. 19 مورد، آیا بهشت و جهنم جنیان با انسیان فرق داره؟ گفتیم در آیات قرآن چنین چیزی رو بیان نمی کنه، می فهمد نه فرقی نداره، یک چیه. بهشت جنیا همون بهشتیه که برای همه انسان ها در نظر گرفته شده، جهنم جنیان هم قرآن میفهمد همون جهنمیه که برای انسان ها در نظر گرفته شده. نوع آتش و نوع عذاب جوریه که هم جن رو آزار میده و شکنجه و مجازات میکنه و هم انس رو. نوع نعمت های بهشت خداوندم جوریه که هم جن متنعم میشه هم انس متنعم میشه. از جمله آیات 179 اعراف هست که به این مطلب اشاره کرده. 20 مورد، آیا مکان جن و شیطان همین کره خاکی است؟ گفتیم بله، جنیان هم تو همین کره خاکی سکونت دارن. گیرم تفاوتی که با انسیان دارند، دقت بکنید، به خاطر قدرت‌های فوق‌العاده‌ای که دارن جنیان میتوانن در فضا هم قدرت مانور داشته باشن، ولی مردمان یعنی انسیان نمیتونن این قدرت مانور رو در فضا آنچنان داشته باشن، نیاز به هواپیما دارن، نیاز به لباس مخصوص دارن برای فضا رفتن. ولی جن اینجوری نیست، جن اتمسفر زمین، جو زمین جن رو آزار نمیده چون خلقتش به گونه دیگه است، ولی انس رو آزار میده. اینها قدرت میدانیشون یعنی قدرت مانور میدانیشون در زیر آبها، تو اقیانوسها، در فضا خب بسیار زیادتر از انسان هست، ولی تو همین کره خاکی هستن، جای دیگه این نیستن، بلکه از این فضای کره خاکی همونو به نحو احسن استفاده میکنن. دقت داشته باشید، از یعنی آسمون بالا سر ما که ما نمیتونیم به اون صورت استفاده کنیم، فقط با هواپیما تا یه مقدارشون میتونیم استفاده کنیم از نظر ارتفاع، اونا زیادتر از اینو میتونن استفاده بکنن. بعد اینم در قرآن هم آیاتی داشت، ما دیگه حالا اشاره هم حتی نمی کنیم چون قبلا خوندیم اینا رو در سوره حضرت سلیمان علیه السلام دیگه، در سوره نبع معذرت میخوام، یا سوره نمل یا سوره انبیا مثلا. 21 مورد اینو اشاره شاید نکردیم، حالا بعدن هم باهاش کار داریم. آیا جنیان علم غیب دارند؟ اینم یه سواله که آیا جنیان علم غیب دارند؟ تو سوره مبارکه جن میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. اونجا اشاره میکنه کلی، اصلا میفهمد چه جن چه انس از این نظر مشترکن، یعنی هیچ کدوم تا خدا نخواد اون علم غیب خاص را ندارند. حالا من یه بحثی براتون خواهم کرد بعدها از بحث جن که بیام بیرون انشاءالله، به عنوان بحث علم غیب خیلی بحث ارزندهی، البته از علم ما شروع میکنیم تا به علم غیب برسیم. من الان بهتون عرض میکنم، ببین علم غیب از نظری به دو دسته کلی تقسیم میشه. یه علم غیبی ما داریم عامه، همه ما داریم. شما الان یه چیزی میدونی که من نمیدونم، بنابراین برای من چیه؟ غیب هست. منم یه چیزی میدونم که شما نمیدونی، پس بنابراین برای شما، من که میدونم برای من غیب نیست، یعنی من آگاهی دارم به این مطلب، برای شما غیبه، یعنی پنهانی، نمیشه میگه غیب عام. همه ما داریم، پس هر کی اومد گفت علم غیب فقط خدا داره، بعد ببینید چه علم غیبی رو خدا داره. علم غیب همه مردم دارن، همونی هم که این اشکال میکنه خودش هم علم غیب داره، نمیدونه، هی نمیفهمه، خودش هم علم غیب داره، چون چیزی رو میدونه که ماها نمیدونیم، بنابراین علم غیب داره. یه علم غیب خاصی هست که هیچ کس نداره، فقط یک سری افرادی که خداوند میخواد، که تو همین سوره مشخص کرده که عالم الغیب فلا یظهر، یعنی خداوند عالم غیبه، فلا یظهر یعنی آگاه نمی کند کسی را علی غیبه احدا، هیچ کسو به غیب خودش آگاه نمی کنه، یعنی اون غیبی که غیب خاص هست، الا من ارتضی من رسول، مگر کسی رو که خدا ازش راضی باشه و فرستاده پروردگار باشه، از جانب خدا باشه، یعنی اذن خدا رو داشته باشه، اراده خاص خدا پشتش باشه، که حالا میره تو بحث علم غیب. جنیان هم همینطوره، نمیتونی شما بهشون بگی جنیا علم غیب ندارن، نمیتونی هم بگی دارن. یه علم غیب عام همه اونا مثل انسان ها دارن، علم غیب خاص از جنیا هر کس رو که خدا بخواد از اجنه علم غیب چی؟ دارد. ولذا بعضی از مؤمنین که حالا در آینده میگیم وقتی ارتباطی برقرار میکنن، اینها میان به اینها از اون علوم غیب کمک میکنن و به اینها میگن، مثلا میگن این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، از آیندهی بهشون خبر میدن، یا مثلا از چیزی که مثلا اینها میخوان بدونن که الان در چه موقعیتی هست بهشون خبر میدن. این علم غیب خاص و بعضی به اذن پروردگار از اونها که مؤمنین اجنه هستن، یا شیاطینی از اونها که عرض کردیم در بحث مرتازها گفتیم که اینها به واسطه مبارزه با نفس یک مزدی میگیرن، خداوند یه پاداشی بهشون میده، یه غیبی رو براشون آشکار میکنه به عنوان پاداش کار اینها. از جمله آیاتی که شما میتونید رجوع کنید تو قرآن کریم، آیه 14 سوره سبع هم این مطلب رو داره، غیر از اون آیهی که خوندیم از سوره جن خوندیم اون رو. 21 مورد آیا جنیان به تسخیر انسیان در می آیند؟ این آخرین مورد ما هم هست. جواب میدیم به اذن الله بله. حالا بعدن هم با این کار داریم. آیات متعدد از جمله 82 سوره انبیا هست که همون داستان از سلیمان هست. جنیا رو می توانن انسان‌های مؤمن جنیان مؤمن رو به اذن الله، انسان‌های کافر به خاطر اون مبارزه با نفس خودشون که مزد میخوان بگیرن، جنیان متمرد رو اونم باز به اذن الله باید باشه، میتونن تسخیر بکنن و ازشون کمک بگیرن در کارهای منفی یا مثبت خودشون. این دو گروه، انس مؤمن، جن مؤمن. انس کافر از جن کافر. اینم آیه 82 سوره انبیا این مطلب رو ثابت میکنه. 4-5 دقیقه به نظرم وقت داریم یه مطلب دیگر هم بگیم که این فهرست بحث جن به لطف خدا جمع بشه، ما دیگه در این مورد چیزی نداشته باشیم که نگفته باشیم انشالله. 3 دقیقه وقت داریم. بعد از جلسات آینده عرض کردیم که اومخ اون یکی دو جلسه بحث داریم راجب خرافاتی که راجب اجنه هست، بحث قشنگیه انشالله اونو بازگو خواهیم کرد. این مطلبی که میخوام بگیم راجب مکانیست به نام جن، به عنوان مسجد الجن. مسجد الجن مسجدی از مساجد کهن و شناخته شده که در مکه هست، که هنوزم هست. یه کوهی تو مکه هست به نام کوه حجون که به سمت حرم هست، حدود 50 متر پس از پل حجون در حاشیه این قبرستان که یه قبرستان حجونی هم هست که خیلی از اصحاب پیغمبرم اونجا دفن هستن، یه خیابون کوچکی هست کنار این خیابون، یه مسجدی اسم خیابونش هم گذاشتن شارع و مسجد الجن. شارع یعنی خیابون، یعنی خیابون مسجد جن. شرق این خیابون هم خیابون مسجد الحرامه. اسم این مسجد مسجد الجن هست، هنوزم هست. نام دیگر این مسجد مسجد الحرس هست. حرس یعنی نگهبان، حارس با سین یعنی نگهبان، های جیمی سین یعنی نگهبان. حالا یه داستانی داره، من چون 3 دقیقه وقت داریم نمیخوام بگم، حالا هر کی خواست خودش رجوع میکنه به مسجد الجن. اینه در این مسجد الجن چه اتفاقی افتاده؟ در مسجد الجن اتفاقی که افتاده این هست که سوره مبارکه جن در این مکان به پیغمبر نازل شده و لذا اینجا از اون موقع شهرت پیدا کرده به مسجد الجن. اتفاق دیگه ای توش نیفتاده. دقت بکنی و خواهی سری خرافات قاطیش نکنیم. اینم گفتن اغلب مفسرین یا اکثر گفتن این اتفاق افتاده، آیات اینجا نازل شده. برخی دیگه هم اومدن برای اینکه اسامی رو میگیم وقت اشتباه نشه، مسجد البیعت هم نام این مسجد گذاشتن. چرا؟ میگن در این مکان عده‌ای از جنیان وقتی که آیات قرآن نازل شد، نه آیات سوره جن، آیات قرآن نازل شد، این آیات رو شنیدن، گفتن سمعنا القرآن، آمدن به پیغمبر ایمان آوردن و بیعت کردن، ولذا مسجد البیعت هم نام داره، جنیا بیعت کردن. حدود این مسجد رو، مکان رو خود پیغمبر برای عبدالله ابن مسعود مشخص و معین کرده. زمان تاریخ بنای اولیه این مسجد در دست نیست، اما در قرن دوم و در بعد از اون قرون بعدی سر پا بوده. فعلا هم محل فعلی مسجد که حدود 600 متر مربعش کردن، یه خود فضا بهش دارن، اینا بازسازی جدیدش هم کردن، همون جایی که برای شما من عرض کردم و وجود داره. این مروری شد بر مبحث جن تا الان. از حالا به بعد ما دیگه 2-3 جلسه داریم که راجع به مسائل اختصاصی جن باید یک مطالبی رو که خیلی مهمم هست خدمتون عرض بکنیم انشالله، که در پایان خروجی خوبی از این بحث داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.